تمام مللی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می‌دادند در تهران در حال گردش بودند و پاس دادن و همینطور عمال آلمان نازی. گفتم که آلمان ها یک شبکه در تهران داشتند که این شبکه رو دو نفر اداره می‌کردند. یکی عرض شود که فرانتز مایر، یه دیوانه زنجیری که هر کسی که با او ملاقات میکرد اسمش رو توی دفترچه مینوشت به عنوان کسی که میتونه در دولت آینده آلمان در ایران آزاد یه پستی شاغل بشه و سال 22 همینا رو گرفتن. وقتی که چرچیل، روزولت و استالین میخواستن به ایران بیان، رفتن سراغ این دفترچه‌ای که از جیب فرانتز مایر کشف شده بود در اصفهان، این در یک خانه بود، فرار کرد و این دفترچه‌اش ماند. همه اینا رو گرفتن. تو اینا انگلوفیل‌ها بودن، تو اینها رجال قدیمی بودن، تو اینا افسران ارتش بودن. حدود 180 نفر رو بازداشت کردن، فرستادن به عراق در یک بازداشتگاهی. در اونجا جالبه که دکتر محمد سجادی هم که وزیر راه بود جزو اینها بود، بعد شده بود شهردار تهران، بعد پستای خیلی مهمی داشت، اینم فرستادن. مهندس شریف مامی هم بود و جهانگیر تفضلی مدیر روزنامه ایران ما که اون موقع اسمش نبرد بود، او هم بود. خیلی داره گرفته بودن، می‌رفتن و اینها رو می‌گرفتن. یکی از این کسان آیت الله کاشانی بود. چون آیت الله کاشانی از مخالفان سرسخت انگلستان بود و در عراق مبارزاتی علیه انگلیسی‌ها کرده بود در جنگ اول جهانی، بعد به ایران فرار کرده بود و در ایران با مفتی اعظم فلسطین رابطه داشت که مفتی اعظم از دشمنان انگلستان بود و اینا با هم مکاتبه داشتن، ایشون هم گرفتن. ایشون هم بعد از مدت‌ها که تعقیبش می‌کردن در امامزاده قاسم تجلیش ایشون رو بازداشت کردن و فرستادن به عراق. مدتی هم فرستادن به رشت که شوروی‌ها از او بازدید کنن. اشغال ایران باعث شد که رابطه ما با کشور ژاپن هم قطع بشه و ژاپنی‌ها رو از ایران بیرون کردن. اشغال ایران باعث شد که ایران با ایتالیا هم قطع رابطه کنه و روابط ایران و ایتالیا بنا به دستور ارشد انگلیسی‌ها و شوروی‌ها قطع بشه. در تمام امور ایران دولت ارشد انگلستان و دولت شوروی مداخله می‌کردن. مداخلات انگلیسی‌ها بیشتر بود، برای اینکه اینها خودشونو صاحب آب و گل در ایران می‌دونستن و دولت شوروی از روش دولت انگلستان متابعت می‌کرد. یعنی به شوروی‌ها دستور داده بودن که هر چی انگلیسی‌ها میگن همون کارو انجام بدید. شاه ایران از نظر زندگی خانوادگی دچار مشکلاتی بود، با ملکه فوزی اختلاف داشت و بعدم به خاطر رفتاری که ملکه فوزی از آن در رنج بود و شاه رو به بیبندوبادی متهم میکرد و در تهران احساس تنهایی میکرد. خب یک زمامدار وقتی از نظر خانوادگی هم دچار محضور باشه و دچار دردسر و دعواهای دائمی باشه، حال خوشی نداره. و بعدم خاندان سلطنتی که همه از ایران رفته بودن، به جز ملکه مادر و اشرف کسی در ایران نمانده بود. یکی از مسائلی که شاه سعی میکرد انگلیسی‌ها رو راضی کنه این بود که محل تبعید پدرش رو عرض شود که تغییر بده. پدرش دچار بیماری‌های قلبی شدیدی بود. دکتر مه که یک پزشک فرانسوی بود او رو در جزیره موریس تحت مالجه قرار داد. بعد به خاطر اینکه آب و هوا عوض بشه، چون جزیره موریس که الان یک حکومت سلطنتی داره، اون موقع مستعمره انگلستان بود. جزیره موریس در نزدیک آفریقا، نزدیک ماداگاسکار قرار داره. در قرن 18 در اختیار فرانسویا بود. این همون جزیره ایل دو فرانسه که اسمش بعد شد موریس، یعنی انگلیسیا اینو از دست ناپلئون در آوردن و اسمش شد جزیره موریس. اون موقع این جزیره حکومت به اصطلاح مستعمراتی داشت، بعد جمهوری شد، بعد اخیراً شدیدم چند سال پیش تبدیل به سلطنتی شد. فکر کنید 2000 کیلومتر مربع بیشتر وسعت نداشت. خب برای رضا شاه که از ایران رفته بود، از سعدآباد رفته بود به آنجا، خیلی برای شاق بود زندگی در جزیره موریس، بد آب و هوا و شرجی. این صحبتایی که من دارم برای شما میکنم بر اساس اسناد و مدارک نیست. مخاطب من، کسی که باش مصاحبه کردم، ملکه اسمت السلطنه دولتشاهی، همسر رضا شاه بود که در سال 1374 من مدت 6 ساعت با ایشون مصاحبه کردم. همه اینا رو برای من تعریف کرد که مارمولک های خیلی بدی داشت این جزیره، از روی درخت ها می افتادن رو دست و پای ماها، پنکه نبود. اون خانه‌ای که در موریس داشتیم بسیار بد بود و هوای شرجی، بادهای شرجی در زمستان می اومد و ما همه حالت کلافگی داشتیم. این خانم فرار میکنه، انقدر خواهش و گریوزاری میکنه، در اواخر سال 1120 اوایل 21 اینو به ایران میفرستن و رضا شاه با پسراش در اونجا بود، چون نمیذاشتن به ایران برگرده. حتی در اسناد بریتانیا که دکتر محمد جواد شیخ الاسلامی ترجمه کرده، یه نکته است که رضا شاه سعی میکرد که علیرضا با فائزه خواهر فوزیه ازدواج کنه. علیرضا کجاست؟ در جزیره موریس، بعدم دوربان، بعدم ژانسبورگ. و انگلیسی ها گفتن این ازدواج رو نمیپسندیم و روا نمیداریم. به فاروق گفتن اگر خواستگاری کرد جلوش بگیر. باز در اسناد بریتانیا هستش که رضا شاه میگفتش که من که از سلطنت برکنار شدم، آیا نمیتوانم وکیل مجلس بشم؟ میخواست یه کاری کنه به عنوان انتخاب مردم، چون انگلیسی ها میگفتن از دموکراسی در ایران حمایت میکنن. مجلس 13 حالا داشت به عمر خودش ادامه میداد، میخواست به این بهانه برگرده به ایران. اینا تمام در گزارش های انگلیسی ها، حالا شاید یا راست باشه یا دروغ، ولی گزارش هایی که دادن، بعدم گفتن ایشون عمر زیادی نمیکنه، چون ایشون عرض شود که در بعضی از خوردنها و نوشیدنها افراط میکنه، قلبش بسیار ضعیفه، یکی دو بارم سکته کرده بود که آخرش در مرداد 1323 بر اثر سکته قلبی نیمه شب میمیره و صبح که این پیش خدمت مخصوصش میاد میبینه که شاه مرده، که مفصله، که بعد جنازهشو میان میبرن در مصر، برای اینکه مصر محل به اصطلاح زیست و تولد عرض شود که همسر پادشاه ایران بود، فوزیه. جنازه رو در اونجا مومیایی میکنن به شیوه خیلی پیشرفته‌ای و در اونجا میگذارن که بعدها، بعد از حدود تقریبا 6-7 سال به ایران منتقل میشه. قرار بود سال 26 بیاد که نمیشه به جهاتی، ولی در اردیبهشت 1329 جنازه به تهران منتقل میشه، با تشریفات بسیار مفصلی تشییع جنازه میشه و در جوار مزار حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده میشه، که ماجراش خیلی مفصله. و بعدها این جنازه در ایران میمونه، موقعی که شامیره دستور میده که این جنازه رو در بیارن و بفرستن به مصر، به مسجد الرفایی، چون انور سادات از دوستان صمیمی شاه بود و قرار بود که این جنازه فرستاده بشه. اما قبر، هر شود این سنگ قبر که نصب کرده بودن و کار آقای حجارباشی بود از حجاران بزرگ مشهد، آنطوری که یک مهندس کاملا وارد با محاسبه طول و عرض و وزن این هر شود سنگ قبر برای من گفت، 16 تن این وزن داشت و خیلی سنگی بود. اینا مثل مقبره ناپلئون، مثل سنگ قبر ناپلئون درست کرده بودن، عرض شود که یک دایره بزرگی بود سنگ، از بهترین سنگهای خراسان، و بعد این ادامه داشت، یک دنبالهی داشت، به خاطر همین این سنگ نتونستن این سنگو تکون بدن. حالا بعدها که کش شد و جنازه در حقیقت در ایران بود. شود که مسئله دیگه که مشکل شاه بود، مسئله کمونیستا بود. ببینید حکومت دیکتاتوری یکی از دستاورداش اینه که مردم رو چون خفه میکنه، وقتی این حکومت از بین میره یا کنار زده میشه همه گروه های مخالف سر بلند میکنن. همون روزهای اولی که عرشبت ارتش های بیگانه به ایران حمله میکنن، در زندان قصر یک شورشی میشه که پاسبان ها میرن و با شلیک گلوله عرشبت زندانی ها رو متفرق میکنن، ادهی هم کشته میشن. و در همین اثنا دولت تصمیم میگیره که عفو عمومی بده، چون اغلب این زندانی ها بیهوده زندانی شده بودن. مثلا یه عده از عشایر بودن، یه عده از عشایر لور بودن، یه عده عشایر بختیاری، خوانین بختیاری بودن که 12 نفر اینا رو تیربارون کرده بودن در 1313 یا 14، و یه عده سایر عشایری بودن مثلا از خراسان، از جاهای مختلف، از لرستان، و یک سری هم زندانیان سیاسی بودن، زندانیان مثلا گروه 53 نفر بودن. مجلس شورای ملی اون روزها به کلی رویش عوض میشه، یعنی همان نمایندگانی که قربان صدقه میرفتن و چکمه بوسی میکردن و تعریف میکردن، شعر میگفتن، شروع میکنن به مسخره و شروع میکنن به مطالب تند و زننده. علی دشتی یکی از این نمایندگان بود که من برخلاف همه که میگن این ابن الوقت بوده، چرا در گذشته در سلطنت رضا شاه، پایه‌گذاری سلطنت رضا شاه مؤثر بود، و بعد چرا در مجلس 1320 از رضا شاه انتقاد کرد، خیلی انتقاد تندی هم کرد و گفت باید چمدان‌ها رو بگردید، به خاطر اینکه ایشون ضربه دیده بود. ایشون فکر کنید مدیر یه روزنامه مثل اطلاعات یا کیهان بود، روزنامه‌شو بیخود بی جهت بستن، شفق سرخ، مردم دوست داشتن، مقالات خیلی جالبی می‌نوشت، نویسنده توانایی بود. حتی در دهه 30، 40، 50 شما نگاه کنید کتابای فوق‌العاده‌ای نوشته. مثلا یکی از کتاباش در مورد حافظه، یکی درباره سعدیه، یکی درباره خیامه. این کتابا هر کدوم بارها چاپ شده، به فروش رسیده. ضمناً این آدم رمان هم مینوشت. مثلا شما رمان عرض شود جادو، رمان هندو و سایر و فتنه اثر علی دشتی اصلا شاهکار بود. اگر این کتاب 5 تومن بود مردم 50 تومن میدادن میخریدن. این آدم رو برداشته از کار خودش باز داشته، از مجلس بیرون کرده، بعد گفته حالا اگر میخوای نمیری برو بشو رئیس اداره سانسور. خب این کینه داشت دیگه، این کینه داشت. و بعدم که رضا شاه اینو فرستاد مجلس، تو مجلس بلند شد گفت آقا ایشون در زمانی که اومد بر سر کار ما حمایت کردیم، ولی الان خوب است برویم و ببینیم که از مملکت چی با خودش برده. جواهرات سلطنتی در اختیار ایشون بوده. یک سری حرفای دشتی درست بود، برای اینکه خود من از مرحوم حسین مکی شنیدم، ملکه مادر تاج الملوک به بهانه عروسی ملکه فوزیه با ولیت ایران سیدریز قمر السلطنه، به قول خانوما ست کامل جواهرات قمر السلطنه ماهتابان خانوم، عرشبت دختر فتلیشا و زن میرزا حسین خان مشیرالدوله سپه سالار اعظم، صدر اعظم بود، وزیر جنگ بود، سپه سالار اعظم بود، وزیر خارجه بود، همون که 2 سفر ناصرالدین شاه رو برد به اروپا. این خانم قرض کرده بود و پس نمیداد. هر چقدر رفتن از اداره بیوتات سلطنتی که خانم این سینریزا جز جواهرات سلطنتیه، چون قمر السلطنه بچه نداشت، ماهتابان خانم زن صدر اعظم بود، اینا به جای اینکه به اصطلاح خانوادهشون رو بچه و اینا بگرده، رو جواهرات و رو اینا بود. ماجرای سینریز قمر السلطنه رو چون وقتم تموم شده اجازه بدید در برنامه آینده براتون بگم، خیلی جالب و شنیدنیه. خدا نگهدار شما.
ایران را بشنویم. وقتتون بخیر دوستان خوبم، امیدوارم که لحظاتتون پر از آرامش باشه. آیه های نورانی قرآن مایه آرامش و امنیت خاطر ما هستند و هر کدوم به نوعی وجودمون رو لبریز از شور و هیاهوی زندگی میکنه. در سوره یوسف آیه 87 خداوند میفرماید از رحمت خدا ناامید نباشید که جز کافر هیچ کس از رحمت خدا ناامید نیست. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 است.
به نام حضرت دوست، به نام یگان معبود هستی بخش، به نام خالق آسمان ها و زمین، برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به افتخاری از افتخارات شیراز پر از راز، سردار شهید محمد جواد روزی طلب قربتن الله. اما طبق روال همیشگی این برنامه، این مجال رو هم با دعای سفارش شده زنده‌یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز می‌کنیم. اللهم اقننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدا، آفریننده آب و گیاه و باد و خاک و دوستدار بنده های بی ریا و پاک. هموطنای گرامی، ایرانی های با صفا و با خدا، سلام. روز تعطیلتون سرشار از دقایق دلانگیز باشه انشاءالله. تا رسیدن خورشید به بلندترین نقطه آسمون زمان زیادی باقی نمون. کم کم باید آماده شیم برای لحظه های نماز و نیایش. در این لحظه های مبارک و نورانی به افق آفتاب رو میشنوید از رادیو ایران. ظهر جمعتون زیبا. نگاهی دیگر. یه خصلت مشترک بین همه بنده های خوب خدا وجود داره و اون انفاقه. خوب های این عالم از هر چیزی که خدا روزیشون کرده و به اونها بخشیده برای کمک به دیگران خرج میکنه. مایه گذاشتن از وقت و تخصص و مال و نفوذ و آبرو در راه کمک به دیگران عادت همیشگی خوبان و کریمان این عالم. چرا که اونها به جد اعتقاد دارن هیچ چیزی حقیقتن و ذاتن مال خودشون نیست. اونها همه دارایی های خودشونو امانت خدا میدونن و امانت های خدا رو در راه رضایت خودش به کار میگیرن. امروز بیاین به اتفاق به همین خصلت خوب خوبان این عالم فکر. بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:04 خواهد بود.
قرآن قرآن قرآن
بهترین ها
آیه‌هایی از هدایت.
هر چی میتونید از عمرتون، وقتتون، فکرتون، قلبتون، پولتون هزینه قرآن کنید.
اشرق دربی بالقرآن ربا.
بسم الله الرحمن الرحیم. چی کار کنیم حالمون خوب بشه؟ فردی اومد نزد صادق آل محمد و گفت ازدواج نکردم چی کار کنم؟ دیگری اومد گفت که از فاصله دور اومدم، از دیار دوری اومدم، قحطی شده چه کار کنم؟ نفر سوم اومد گفت که من وضع مالیم خوب نیست. پس یکی گفت ازدواج نکردم، دومی گفت وضع مالیم خوب نیست، سومی هم گفت باران نیامده و قحطی شده چه کار کنم؟ صادق آل محمد جمله عجیبی فرمود علاج شما اینه که استغفار کنید و به یتیم برسید. فردی نشسته بود گفت 3 مریضم 1 نسخه دادی، آیا این درسته؟ امام چه زیبا فرمود، مگر سوره نوح آیه 10-12 رو نخوندید؟ فقلتو استغفرو ربکم انهو کان غفارا استغفار کنید مشکلات تو حل میشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران میاد پی در پی، و یمددکم به اموال و بنین، زیاد میکنم مالتونه و ازدواجتم راه میفته، اولادم خدا بهتون میده، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، این باران ها، این نعمت ها، درخت ها رویده میشه، نرها جاری میشه، با استغفار و رسیدگی به یتیم و مستمند خدا کل داده. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا بسیار نزدیکه برای اونهایی که احسان بکنن.
هر چی که در عالم است جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است، که هر چی که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است، همه جان است که جهان است، چه بخوانی چه بگونی، که در اینه جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است، که هرچی که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است، بخواهی به نگاهی همه یکان بپناهیم، نه چنینیم نه چنانیم که به نامه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به لحظه بانگ نماز در نیمروز تهران نزدیک میشیم. به استقبال این لحظه های ملکوتی خواهیم رفت. گوش جان می سپاریم با آیاتی چند از کلام وحی از سوره مبارکه شعرا، آیات 52 الی 68، با صدای قاری هموطن استاد حسین کرمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إنها شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإن جميع حاذرون.